در بیان شخصیت والای حضرت زهرا سلام الله علیها و ابعاد مختلف وجود نازنین خانم داستانهایی نقش شد، کراماتی نقش شد و امشب هم شب آخر هیئتمون هست، بتونیم انشاءالله عرض ادب کنیم خدمتون بانو. یکی از نکاتی که در ادامه مباحث دیشب میخوام خدمتون عرض کنم، یه مبحثی به نام روز مباهله است رفعا. این هم بیانگر عظمت شأن حضرت زهرا رو میرسونه به نوعی. خب در روز مباهله داستان چی بود؟ یه عده اهل نجران در شمال شهر مدینه از مسیحیان بودن که اعتقادشون بر این بود که میگفتن که عیسی پسر خداونده، این اعتقاد رو داشتن، اومده بودن با پیغمبر اینو به شور بگذارن، صحبت کنن که آقا اعتقاد ما اینه، شما دارید اشتباه میکنید، اعتقاد ما درسته. پیغمبر گفت خیر، حضرت عیسی یکی از پیامبران اعظم، اما پسر خدا نیست. از پیغمبر اصرار، از اونها انکار، کار به اینجا رسید که پیغمبر پیشنهاد داد، البته اونها پیشنهاد دادن فکر کنم، نه ببخشید شرمنده، پیغمبر پیشنهاد داد، آیه هم نازل شد، آیه نازل شد گفتش که حالا که اینا اینطوری هم اینجوری برخورد میکنن، بهشون بگو که شما نفستون رو بیارید، ما هم نفسمون رو بیاریم، شما خانوماتون رو بیارید، ما هم خانومان رو بیاریم، شما مردهاتون رو بیارید، ما هم مردهان رو بیاریم. که این اتفاق چجوری میفته؟ روزی تعیین میکنن، خب که بیان مباهله کنن. مباهله یعنی چی؟ همون بحث نفرین کردن. مباهله آقا بیان نفرین کنیم اون یکی قوم رو، هر کی نابود شد معلومه که تو قوم مقابل چیه؟ برحقه. اومدن در صحرا دن از دور پیغمبر، یه دستش حضرت، دست حضرت امام حسن، یه دستش امام حسین، پشتش حضرت زهرا امیرالمومنین دارن حرکت میکنن. دید که او پیغمبر اوضاع خیلی خطرناکه، پیغمبری که خودش گفت نفسمون رو بیاری مردشته علی رو آورده، گفته که از بانوانتون بیاری تک دخترش حضرت زهرا رو آورده، حضرت زهرایی که امشب براتون همینجا بگم که با محبسش باز شد، موقعی که میان پشت در جسارت میکنن حضرت زهرا نفرین میکنه، اون قومی که اومدن پشت در جسارت، یعنی حضرت زهرا نفرین میکنه که امیرالمومنین میگه بسه، تو اگر این قوم رو نفرین کنی زمین متلاشی میشه دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه، دست نگه دار. همین حضرت زهرا تو اون جمع بود که نجرانی ها ترسیدن و گفتم ما از پس این قوم بر نمیم، اونا لشکری که دو آماده کردن، مردانی آورده بودن از بزرگانشون، از کلیساهاشون، از شیخاشون همه ارده بودن، خانومهایشون ارده بودن، اما دیدن که پیغمبر با همین چهارتا اومده و عقب نشینی کردند و خودشون رو راضی کردن به پرداخت جزیه، همون مالیات امروزیه که از این بعد شما که تو حیطه قلم روی مدرن زندگی میکنید باید جزیه پرداخت کنید و قولم بدید که هیچ وقت به ما تعرضی نکنید، یعنی به تعرض ارزموزو به زمین های ما، به ممالک ما، به نفس ما، به جان ما، به بچه های ما انجام نشه، به علاوه بعد یه پولی هم پرداخت کنی که بهش میگن جزیه. این گونه حضرت زهرا، نفرین حضرت زهرا انقدر جوابگوه که یک قوم ترسیدن.
باشه اون جزیه برای چی بوده؟
جزیه گفتن برای این بوده که چون گفتن که توی مملکت ما در زندگی میکنی، تو هیته از قبایل اطراف قوم پیغمبر بوده توی مدینه، خب چون اونا هم تو مدینه بودن، چون پیغمبر وقتی وارد مدینه میشه هم با یه سری یهودی ها هم با یه سری مسیحی ها پیمان میبنده، میگه شما حق ندارین تعرضی به مال و جان ما بکنید، به باقای ما بکنید، شما اینمونه که حکومت دست ماست، شما در از این حکومت استفاده میکنید، باید برای ما داریم نگهبانی از شما میکنیم، تو قلمروی موسی باید یه مالیاتی بدی، اون مالیاته بهش بدن جزیه که پیغمبر جزیه، که توی بخونی داستان پیغمبر رو چند بار یهودی ها این پیمان رو میشکنن. یه بار پیغمبر بهشون اخطار میده، بار دوم کل زمین‌های یهودیا رو میگیره. گفته بوده بهشون، باهاشون تهی کرده بود، و اگر تعرض کنی تمام زمین‌های شما مال ماست. که قاعده تبوک و بحث خیبر و اینها از داستانه جنگی با یهودی هاست. خدمتتون عرض کنم که در واقع قدیر هم به رفقا، حضرت امیرالمومنین وقتی که تو واقع قدیر با تک تک این زن و مرد بیعت کرد، اون اولی و دومی که از اولین نفرهایی بودن که مادن بیعت کردن، تا شهادت حضرت زهرا زمانی نبود. 3 ماه کلن بعد از اون خود پیغمبر به شهادت رسید برای واقعی قدیر. کلن حالا بر همینی که ما داریم مراسم میگیریم به روایت 95 روزه دیگه، یا قولی میگن 75 روز، یا قولی میگن 95 روز، که این 95 روزه رو میگن صحیح تره. که از بزرگان هم سوال کردن آقا ما تراخره چجوریه، این درسته اون درسته؟ که حضرت زهرا شاید خواستی یه کاری بکنه که خب ما از زمانهای مختلف استفاده کنیم که بیام عزاداری از زهرا کنیم، اشکالی داره می؟ شاید این یه بهانه ای بشه که ما بیشتر بیایم به سمت اهل بیت. اینو علما گفتن، این جواب من نیست. این علما گفتن که آقا بذار یک این حتما از زهرا این حکمتش این بوده که یه بهانه‌ای بشه که مردم بیشتر به سمت اهل بیت بیان، بیشتر براشون مجلس برگزار کنن. همین حضرت زهرا از پدرش باز ارثیه اینطوری میگیره. خود پیغمبر رو با این همه 120 هزار نفر تو واقعه قدیر میاد بیعت میکنن، میگن همه قول میدن که میگن بله نفس ما در اختیار توی پیغمبره، هر چیزی پیغمبر گفتی همونه، تو صاحب مالها و جانهای ما هستی پیغمبر. پیغمبر میگه اگه من بس صاحب مال و جانش هستم، از این بعد علی جان این صاحب مالها و جانهای شماست. من کنت مولا هازا علی و مولا. همین اتفاق میفته. اما اون ملعونین که اون یه شاخه خیلی درجهش هم کم هم نبوده، یه درجه کوتاهی از اسلام فاصله دادن، توی مرگ پیغمبر خودشون نشون میده که حتی خود پیغمبر رو هم تشییع جنازه نمیکنه. امیرالمومنین دستنها بود، اونا به جای اینکه برن پیغمبر رو تشییع کنن رفتن جلسه ای دادن برای حکومت بعد از امیران، بعد از پیغمبر. چند روز بیشتر از 75 روز 95 روز این بلا رو سر حضرت زهرا آورد. البته 95 روز زمان مرگ حضرت زهراست. اتفاق واقعی در دیوار کوچه مون تقریبا همون تمام یک هفته دو هفته همون بعد از وفات پیغمبره که وقتی این جلسه رو میگیرن، میان چیکار میکنن؟ میگن خب بس بعد ابوبکر بشه خلیفه، بعد از تک تک سران بیعت بگیریم. ببین بالاخره علی دیگه، علی سردار اسلام بوده، سردار پیغمبر بوده، بعد ازش بیعت بگیریم. بیم جلو بشیم، بعد ازش بیعت بگیریم که این گونه میرن. ببینید حضرت زهرا حالا چیکار میکنه. حضرت زهرا رفقا اگر نمیرفت پشت در، فتنه ای ایجاد میشد. اونا اومدن چیشو خودشون چی گفتن؟ گفتن که ما اگر بیان میریم پشت در، یا خود علی میاد در رو باز میکنه، خب اگه باز کنه که بیاد با ما بیعت کنه که هیچ بیعت کنه، اگه بخواد درگیری بشه ممکنه تو درگیری کشته بشه. ما هم به مردم میگیم که خب درگیری بود دیگه، حلوا که پخش میکردن که تو درگیری، خود علی اومد با ما درگیر شد، ما حرف زدیم اونم قبی بیعت کن، اون با ما درگیر شد، تو درگیری کشته شد. اگر کشته نشه مردانه باشه، بالاخره علی قویه بیاد بجنگه، بازم میگیم چی؟ میگه که نگاه کن علی رو جنگ رو انداخت، فتنه ایجاد میکنن. میخواستن یه فتنه تو مدینه رو بکنن که همتر تمامی شاخه‌هاش به سود خودشون باشه. اما اینجا حضرت زهرا چیکار میکنه؟ کلا نقشه‌هاشون رو نقشه براب میکنه. به جایی که امیرالمومنین بریم که صبر کن علی جان، بذار من برم دم در، که این اتفاقات میفته که اونا وقتی میفهمن که حضرت زهراست، میگن نقشه‌هاشون نقشه براب شده، به زور وارد خانه میشن که به اهدافشون برسن. دست بسته امیرالمومنین برم دارم میبرم غیرت الله رو، بزرگ عرب رو، نه تنها بزرگ عرب، اگر ما یه مقدار بیشتر فکر کنیم، ما که 5 روز اومدیم اینجا از اوصاف امیران و اوصاف از زهرا فهمیدیم و درک کردیم، بعد ببینیم به خودمون که چقدر اینا چه ظلمی میکردن، چه بزرگی رو از رو زمین اینگونه غریبانه برداشتن، اینگونه غریبانه. کار به جایی برسه که پیغمبر اینجور تشییع جنازه کنن؟ کار به جایی برسه که حضرت زهرا برگرده بگه علی جان منو شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن؟ خیلی اوضاع خرابه، خیلی اوضاع خطرناکه، خیلی بحث غربت شدت گرفته. 25 سال به خاطر همین داستان ها علی رو از حکومت عقب میندازن. من اگر توی جلسه اول دوم گفتم که ما هر چی میکشیم از اون اولی و دومیه سر همینه. تو اون 5 سالش هم نذاشتن امیرالمومنین خوب حکومت کنه. امثال این زبیر و طلحه اومدن پیمان شکنی کردن، اون زاویه رو داشتن. گفتم بس ما چی؟ ما چرا از حکومت نباید نقشه داشته باشیم؟ چرا نباید؟ اگه اینها نمی اومدن جلو، میدونید حکومت اسلامی چقدر گسترش پیدا میکرد؟ همه بدبختی ما به خاطر همین هاست. مشکلات درونی الان ما هم به خاطر همین هاست. ریشه هم اینا به خاطر ریشه فساد رو برپا کردن. اونقدر اون دومی ملعون بود، زمان حکومتش گفتش که بیاید جعل حدیث کنید، جعل سند کنید، حدیث های دروغی نقل کنید. دیدیم مثلا میگن که قندو بزنید تو چای، این از اون موقع اومده. برمی داشتن میگفتن که آره قند فلانی خب حرامه، هر کی ازش بخره حرامه. رئیس حکومت نشسته بود بس پایش اونجا چی فتوا میده، گفت اگه مالیات بهم بدی نظرم عوض میشه. مالیات سنگین، یه مالیات بهش گفت ببین فلان مردم گفتم قند حرامه، این اگه قند رو بزنی تو چایی دیگه حرامیتش باطل میشه، دیگه مالخواه میشه میتونی بخور. پشت صحنه چه اتفاق افتاد؟ اینگونه میومدن جعل حدیث میکنن، گفت کسی حق نداره از صحابه پیغمبر، از یاران پیغمبر حدیث رو بنویسه، نذارید برای تو برای ماها بمونه، برای آیندگان بمونه. همه رو فقط همین دهد نقد کردن که ما مثلا حفظ ظاهر کنیم که بگیم آقا صحابه پیغمبری، ما حکومتمون حکومت اسلامیه، چون هم بنی امیه هم بنی عباس به نیت حکومت اسلامی اومدن جلو. که امیرالمومنین پا روی نفسش گذاشت، دندون به جیگر گرفت، که خیلی اوقات خودشون هم میدونستن، حتی حاضر شد امیرالمومنین برای حفظ اسلام حسنین و امام حسن و حسین رو بفرستن دم خونه عثمان، که از عثمانی که ملعونه از اون نگهداری کنن، از اون مراقبت کنن. چرا؟ برای اینکه خلیفه گوشی باب نشه، فردا همون سر خلیفه امیرالمومنین نیارن، سر دیگران نیارن. این بصیرت حکمت تو کجا؟ بعضا اگر رهبر معظم انقلاب این سران فتنه رو نگه میداره، بعضا به قول یکی از رفقا امروز میگفت آقا چقدر بصیر بود که اینها نقشه ها داشتن سر فوت هاشمی، اومد خودش وایستاد جلو گفت من نمازشو میخونم که قائله جمع بشه. خود آقا اینجوری به نفوذ ورود میکنه، میگه من نمازشو خودم میخونم که بحثی پیش نیاد، داستانی پیش نیاد. امثال میر حسین و امثال کروبی و نمیدونم فلانی و نگه میدارن تو خونه ها، نمیگوشنشون نکشتنشون، این همه سیل پیام ها و توییتر ها و نمیدونم چی داره میاد، نگهش داشته که اینگونه مملکت نظام رو حفظ کنه. چون اون سری من قبلا بین اون صحبتان گفتم حفظ حکومت بالاتر از حفظ جان امامه. خیلی حرف ها، حرف سنگینیه، چون خود امام حسین به خاطر همین شهید شد. چون تاریخ نگاه کنیم محرم گفتیم دیگه، امام حسین برای اینکه حکومت اسلامی رو حفظ کنه افتاد جلو شهید شد که حکومت حفظ بشه، اسلام حفظ بشه. اگر این اتفاق نیفتاد ممکن بود دیگه رنگ و بوی از اسلام نبود، اما افتاد جلو حضرت زینب، افتاد جلو اینگونه اسلام رو زنده کرد در کنار امام سجاد علیه السلام. انسان 250 ساله رو فقط پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یه کتابیه دستنویس اطرافیان آقاست از صحبتهای آقا. این کتاب جمعوری کرد. انسان دیوستانجان یعنی چی؟ از امیرالمومنین تا امام زمان 250 سال تقریبا طول کشیده. میگه این یه انسانی میمونن این سالها، یه انسانی که 250 سال عمر کرده. هیچ تفاوتی نداره امیرالمومنین با امام صادق، با امام جعفر موسی کاظم یا با امام مهدی عجل الله تعالی فرجشه. همه‌شون همونن، ولی به خاطر اقتضای زمان امام حسن مجبور میشه صلح کنه. همون امام حسن اگه در زمان امام حسین بود مجبور بود بجنگه. هیچ تفاوتی با هم نداره. همه‌شون دارن یک سیری جلو میرن که حکومت حضرت مهدی رو تقویت کنه. یه قولی من شنیدم گفتن که حتی اومدم پیش پیغمبر، گفتم پیغمبر تو یه کاری بکن، دعا کن که مملکت نجات کنه، دست من کاری بر نمیاد. خب دست کی کار بر میاد؟ خب دست علمدارمونه. علمدارمون کیه؟ مهدی ما بود. حضرت زهرا داره این شبا برای حضرت مهدی دعا میکنه، امیرالمومنین داره دعا میکنه، ابوالدره داره دعا میکنه، دیگر امیر معصوم دارن دعا میکنن. سیرشون در حکومتشون، در دوران زندگیشون، در دوران امامتشون برای حفظ حکومت حضرت مهدیه. زمین سازی رو بکنن، یه زمین سازی برای حکومت حضرت مهدی میشه. وقت نیست بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. انشالله که ما یه مقدار بصیرت پیدا کنیم، حکمت پیدا کنیم، علممون رو زیاد کنیم. رفقا بدون علم نمیشه کاری کرد. یه مقدار اگر اطرافتون رو نگاه کنید، حالا جاش چیز من مثال براتون بزنم، به زندگی های خودتون نگاه کنید، کارهایی که واقعا میگن طرف رفت ثواب کنه کباب شد، کارهایی که در راه خدا هم هست اما با علم آگاهی نیست، سوخت میره. کاری که میخواید بکنید با علم آگاهی بکنید، نیاز به مطالعه داره، نیاز به تحقیق داره. هر کاری میخواید بکنید با تحقیق و مطالعه این کار انجام بدید تا بفهمید که اصلا راه چیه. یک سرباز اگه میگه آقا من نیتم خالصه بره تو میدان جنگ، میتونه بزنگه، اما اول کار شهید میشه، هیچ، خونش به هدر میره. ولی اگر مثل قاسم سلیمانی، امثال شهید باکری، امثال شهید بابری، با علم و آگاهی، با هوش و ذکاوت، با نقشه کشی، امثال شهید متوسطیان که میگن که من اگر 4 تا شهید توی آموزشی بگیرم، توی دوران تمرینات بگیرم، بهتره که جلوی دشمن شهید بدم. این یعنی کار درست، یعنی کار دقیق، یعنی کار تمیز. بعد که علمشو به دست بیاری وارد میدان عمل شو. در کنار هم این پرنده میتونه پرواز کنه، هم علم، بعد مرحله بالا ایمان، بعد در کنارش بال دیگر عمل. با علم و عمل میتونی انشالله پرواز کنی به قرب الالله برسی.